بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يا أبا ذر اترك فضول الكلام وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك. حرفایی که مازاد بر نیاز انسانه فرمود اینها رو ترک کن، اینها فضول الکلام هستن، حرف اضافی هستن، حرفی که بهش نیاز نیست و احتیاجی به بیانش نیست. ما در جلسه گذشته در همین سیاق درباره سهولت معاصی، گناهان، زلت اللسان یا خطاهایی که زبان مرتکب میشه نکاتی رو عرض کردیم و گفتیم در ادبیات دینی نسبت به مهار زبان زیاد تأکید شده و از رها بودن زبان پرهیز داده شده. شاید این تأکید به خاطر آفات گسترده زلت اللسان و لرزش‌های زبان است. هم گناه با زبان سهولت دارد، هم آثار تخریبیش خیلی گسترده است. معاصی زبان انواعی دارند، عموماً در چند محور بهش توجه میشه. یکیش مثلا غیبت است. غیبت اثر اخلاقی دارد در جامعه، آدم ها رو به جون هم میندازه، به هم بدبین میکنه. اثر امنیتی هم دارد. امنیت فقط مسائل تهدید جانی نیست، آرامش انسان هم اگر تهدید شود امنیت روانی به مخاطره افتاده. خب از این غیبت خیلی پرهیز داده شده، هرچی راجع به غیبت و اثر شومش مطرح بشه به نظرم جا داره که باز بهش پرداخته بشه. توی یه روایت امام رضا علیه السلام فرمود ملعونون ملعونون من اغتاب اخا، دوبار ملعون خوندن. پیامبر فرمود که هر کس برادر دینیش رو غیبت کنه، اخاه المسلم، بطل صومه. ببینید غیبت از مبتلات روزه نیست، ولی روزه یک غایتی دارد، یک هدفی دارد. وقتی شما غیبت میکنی خاصیت روزه رو از کار انداختی. یه موقع جسم فقط صائمه، یک بار انسان روحش هم صائمه. اون به این شکلی که خاصیت غیبت رو میندازه. فرمود و نقض وضوءه، نمازم که میخونه گویا بدون وضوء و طهارت نماز خونده. فان مات، اگر در همین حالت، یعنی حالتی که غیبت میکند و ترک نکرده، معناش این نیستش که در حال غیبت بمیره، نه، در حالی که غیبت کردن براش عادیه بمیره، مات و هو مستحل لما حرم الله، این در حالی که حرام خدا رو حلال میدونه از دنیا رفته. خب سزای کسی که حرام خدا رو حلال بدونه یا حلال خدا رو حرام بدونه چیست؟ شریعت رو جا به جا بکنه دیواراش رو چیز، این کاملا پیداست. خب این کسی که غیبت میکنه، اما گاهی غیبت میشنوید، وزر و وبال غیبت فقط منحصر به غیبت کننده نیست، غیبت شنونده هم همین وزر و وبال رو داره. لذا تو روایات اینجوری داریم که هر کس به خدا ایمان داره، اعتقاد داره و به روز قیامت اعتقاد داره، میدونه بالاخره یک روزی میمیرد و یک روزی برانگیخته میشود و در محضر الهی باید پاسخگوی اعمال و رفتارش باشه، این فلای اجلس فی مجلس یغتاب فی المسلم، اونجا ننشینه، پرهیز میدن حتی از غیبت شنیدن، نه غیبت کردن. خب در زندگی روزمره خیلی موقع ها اگر یه کسی غیبت میکنه میبینید تو جمع یه عده‌ای هم پاس خوب بهش میدند. این رو ما یه بارم عرض کردیم، الانم میگیم، شاید صد بار دیگه هم خوب باشه که هی تکرار کنیم. غیبت واقعا امنیت روانی جامعه رو تخریب میکنه. اگر با یک نگاه واقع گرا به روایات نگاه میکنید، بیش از هر چیز در معارف دینی توجه شده که امنیت انسانها آسیب نبینه. با غیبت ما امنیت جامعه رو به هم میزیم. اگر فرض کنید خود ماها به خودمون اعتماد نداشیم که بایستر هم چی برای هم میگیم، احساس کنیم تخریب شخصیت میشه، ارزیابی شخصیت میشه، آدم ها ماها قضاوت میشیم و تو این ورانور هی پسر هم حرف میزنیم، اصلا دیگه آرامش نداریم که رازمون رو به یک کسی بگیم، حرفمون رو به کسی بزنیم، با کسی برادری بکنیم، از زندگیمون سر در بیاره یه نفر، حتی تو مسائل جزئی. یعنی نتیجهش این میشه، فاکتور نهاییش این است که آدم ها مثل خیلی از موجودات دیگه که تنها زندگی میکنن، دوست دارن تنها در لاک خودشون واقعا پنهان بشن که اسرارشون رو کسی ندونه، چون آرامشون به هم میده. با توجه به آثار زیانباری که گناه زبان از جمله غیبت داره، شما میبینید که پیامبر اکرم فرمود یا ابادر اترک فضول الکلام، حرف زیادی نزن، حرفای اضافی که سودی برات نداره اینها رو نزن تا این آفات دنبال سخن تو ردیف نشه و نیاد. خب در بحث جنگ نرم به موضوع حرمت تسهیل عملیات نرم دشمن رسیدیم، ادله ای رو اقامه کردیم. یکی از ادله که اقامه می کنیم بر حرمت تسهیلگری مسئله تنفیر است. گفتیم تنفیر اگر تزاهمی بشود بین یک حکم یا ترک یک حکم، یک واجب، عمل واجب، ترکش باعث بشه یا انجامش باعث تنفیر بشود، کدوم یکی از دو طرف رو تمسک کنیم؟ هل نتمسک به ادله تنفیر و اون واجب رو ترک کنیم، یا نتمسک به اون ادله عمل واجب، عمل واجب رو اتیان میکنیم؟ در اینجا گفتیم هر کدوم اقوا مصلحتن بود، از این دریچه وارد مصلحت شدیم. معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت رو گفتیم، ذیلش عرض کردیم چند تا نکته میخوایم بگیم. نکته اول رو یادآور شدیم که مصلحت منحصر در مصالح دنیوی نیست، بل یعم المصالح الدنیویت بل اخرویه. در حقیقت مصلحتی رو که ما در ادبیات دینی باهاش مواجهیم، یک معنای شاملی دارد که جامع منافع و خیرات دنیا و آخرت است. حالا در مباحث آینده انشالله به مناسبت که فتاوا رو از کتب فقهی نقل میکنیم، میبینید که فقها هم به این دوتا مسئله توجه داشتن. تو بعضی از آیات و روایات هم اینا رو ما در جلسه قبل توضیح دادیم. نکته دوم این است که مراد از مصلحت که میگیم ببینیم کدوم اقوام مصلحتن هست، مراد مصلحت من به عنوان یک فرد است یا مراد مصلحت جمع است. چرا این موضوع رو مورد توجه قرار میدیم؟ لشدت الحاجت الیها، بسیار این موضوع مهم است در قضاوت‌های اجتماعی، در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی و در فقه حکمرانی، از جمله در مباحثی که الان ما داریم. یه عده‌ای وقتی اسم مصلحت جمعی می‌آید اینجوری تصورش اینه که هر کجا مصلحت جمع بود دیگه مصلحت افراد فاقد ارزش است. تو برخی از کشورهای دنیا منافع افراد، حتی منفعت خصوصی هم مساوی با منفعت فرد نیست. یه موقعی ممکنه یک حزبی یک منفعتی دارد، اونجا هم منفعت خاصه. بعضی در کشورها، بعضی از کشورها منافع خاص به دلیل قدرت، به دلیل شرایط اجتماعی، به دلیل مسائل حاشیه یا حاکم بر افکار عمومی ممکنه مقدم باشد. شما به عنوان اسلام چه می‌فرمایید؟ مصلحت مصلحت خاص است یا مصلحت عام؟ ملاک کدومه؟ ما میگیم هیچ حرف قطعی توی این زمینه نداریم. گاهی منفعت و مصلحت خاص لشدت اهمیت یقدم علی المنافع العام و العکس صحیح. من دو تا مثال کوچیک بزنم بریم وارد بحثمون بشیم. شما الان میبینید ترافیک میشه سنگین، تو اوج ترافیک پلیس میاد راه رو باز میکنه برای آمبولانسی که آژیر میکشه، یا نه میگن این تو خط ویژه برود، یا نه اجبار میکنن ماشینا همه سمت راست میکشن. تو بعضی از کشورها من دیدم اصلا این خط ویژه‌ای که ما داریم، این خط هیچ کس مانعی هم نداره، ولی روش تردد نمی کنن. جریمه سنگین داره، فقط آمبولانس و مسائل اضطراری امنیتی از اینجا عبور میکنه و خودروهای عمومی. خب خودروی عمومی رو شما میگه آقا مساله عام، 50 نفر تو اتوبوسن، حقشون وقتی ماشین شخصی رو بچن کنه این است که مصلحت عام اقتضا میکنه اینا تردد کنن، بقیه تو ترافیک بمونن. مصلحت عام این اقتضا رو کرد، اما وقتی آمبولانس میاد اون یک نفره، تو آمبولانس یه مریضه، همه ی عالم رو شما به هم میزنید برای که این یه مریض رو ببرن؟ بله. چرا؟ چون اون جانش در خطره. در این حالی که یک نفر در مقابل یک اتوبان جمعیت حرکت میکنه و اونها متوقف میشن، عقلای عالم میگن منفعت خاص مریض این مقدم داشته بشه بر منفعت عمومی جامعه که تو ترافیکن. هفته گذشته یکی از دوستان و همکاران بنده با این وضعیت مواجه شد، با پای خودش حالش بد شد، با یه دوستی اومد بیمارستان، نوار قلبشو گرفتن، گفتن که وضعت بده، ما هم دستمون کاری ساخته نیست، این قرص زیرزبونی این فلان. خلاصه سوار آمبولانسش کردن، آمبولانس گیر کرد تو ترافیک. قبل از اینکه یک کیلومتر دو کیلومتر بره بیمارستان بعدی که پزشک داشتن هماهنگ هم کردن، تو راه تمام کرد. خب این مصلحت فرده، یک فرده، اما چون اقوا مصلحتن هست یقدم علل مصالح عامه. خیلی از جهان نمونای زیادی شما دارید که مصلحت عامه رو مقدم میدارن بر مصلحت افراد خاص. خب پس این که مراد مصلحت عام است یا مصلحت خاص، قبل از اینی که توضیح بدید بفرمایید ببینید مصلحت عام از نظر شما چیست. مصالح عام مقابل مصالح شخصی به مصالحی گفته میشه که در اون نفع و مصلحت عموم یا اکثر افراد جامعه درش لحاظ شده. اما منفعت و مصلحت شخصی چیه؟ مصلحت اشخاص است یا یک گروهی خاص. پس حتی ممکنه در مصلحت شخصی یک گروهی باشن ولی عموم جامعه نیستن، یک اصحاب یک جریانی هستن که نفع خاصی دارن. تحقق مصالح عام، این خیلی باید بهش دقت کنیم. مصالح عام همه چیزایی که مصلحت عام، مثلا مردم به راحتی به خون و خورد و خوراک دسترسی داشته باشن، همه جا وقتی خواستن ماشینشون رو بنزین بزنن پمپ بنزین در اختیار، اینا مصالح عامه دیگه. اگه یک سیگار روش 70 کیلومتر بره که بنزین بزنه 70 کیلومتر برگرده خونش، این مصلحت عام نیستش، باید در دسترسش باشه. مقومات مصلحت عام این از وظایف حاکمیت هاست، بل غایت حاکمیت هاست نه وظیفه. اصلا حاکمیت درست میشه برای اینکه امنیت رو تامین کنه و مصالح رو تامین کنه. اصلا امنیت یکی از مصادیق مصالحه، پس میشه مصلحت. تأمین مصلحت عام در جامعه اگر نگوییم غایت حکمرانی است، حکمرانی به معنی حکومت کردن، اگر نگیم غایت، یکی از اهداف بزرگ و وظایف بزرگ هست. خب رعایت این مصالح عمومی هم مبانی فقهی دارد در شرع انور، هم مبنا و متکای حقوقی دارد در نظام های حقوقی جهان. هر دوتاش، یعنی این مدعوم از هر دو مسئله. بنابراین وظیفه عام همه نهادها در همه حکومت ها این است که به مصالح عمومی بیندیشند. اصلا اگر بخواهیم خوب قضاوت بکنیم، اگر مقامی مسئولی در جایگاه مسئولیتش به این وظیفه یعنی رسیدگی به مصالح عام اتکا نکند، توجه نکند، رسیدگی نکند، این وجودش در اون منصب لغوه. به نامه امیرالمومنین علیه السلام، نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالک، یعنی همون عهدنامه، مراجعه بکنید ببینید مصالح عام رو چجوری، عامه مردم رو چجوری مورد توجه قرار میدن. از این جهت وظیفه همه نهادها رو تردیدی نیست که بگیم تأمین مصالح. غیر از این ممکنه در برخی از حکومت‌ها که ممکنه این لفظ باشد ممکنه نباشه، یا در همه حاکمیت‌ها جایگاهی رو هم برای تشخیص مصالح عموم قائل شدن که اذا تضاربت المصالح، یا اگر غموض حاکم شد بر مصلحت و مضرت، یا تضارب بود، یه عده‌ای باشن که این مصلحت رو تشخیص بدن. در ایران هم از دوران امام رحمت الله علیه مجمع تشخیص مصلحت کارش همینه که این مصالح عام رو اگر نهادهای عمومی نتونستن تشخیص بدن، اونها تشخیص بدن. در کتب فقهی و آثار فقها هم وقتی به مناسبت‌های مختلف از مصلحت سخن به میان میاد، به تناسب سه جور مصلحت رو مورد توجه قرار میدن. وقتی به متون مراجعه بکنید مصلحت افراد در نظر گرفته شده، مصلحت فرد در مقابل فرد در نظر گرفته شده، مصلحت فرد در مقابل جامعه در نظر گرفته شده. مصالح کلان اسلام که نه افراد نه جامعه ممکنه باهاش منافعش ناسازگاری داشته، شما کیان اسلامی خودش به تنهایی این هم لحاظ شده که در کتب مختلف بهش پرداختن. بنابراین به وسیله استقرا شما می توانید ملاحظه کنید که سه دسته مصلحت در کتب فقهی لحاظ شده، یکیش مصلحت فردی است، یکیش اجتماعی است، یکیش مصلحت دینی است. این مصالح همشون مورد توجه و اهتمام فقهاست. ما اگر یه جایی سخن از مصلحت عام میزنیم و مصلحت خاصی رو نادیده گرفتیم، معناش این نیست که مصلحت خاص رو بذار زیر پا تو رد شو. مصلحت خاص به دلیل اینی که بدیل دارد ممکنه بگیم به شکل دیگری جبران بشود و این گره تزاحم مصالح رو اینجوری باز میکنیم. پس همواره حق و حقوق و مصالح باید رعایت بشود. حالا اگر نشد، اونجا ما یک کسی رو بر دیگری، یک فردی رو بر دیگری مقدم میداریم، اون هم با لحاظ شرایط و تدبیر مافات. ما میتونیم بگیم واقعا قوانین دینی، کتاب فقه، کتب فقهی از بای بسم الله بحث طهارات تا تای تمت دیات، هیچ غایتی جز تأمین مصالح دنیوی و اخروی بشر نداره. اصلا فقه هم همونجوری که گفتیم نظامات حکومتی ماوزه علیهشون تأمین مصالحه، فقه هم ماوزه علیهش تأمین سعادت و مصالح بشری است. وقتی میگیم سعادت و مصالح، یعنی اون سعادت هم مصداقی از مصادیق مصالح هست دیگه. مصلحت بشر در سعادتشه نه در شقاوتش. مرحوم صاحب جواهر در جلد 22 صفحه 344 یه عبارتی دارد، این عبارت از این هم گسترده تر میشه بیانش کرد، ولی عبارتیشون راجع به معاملاته. شون میگه ان، چون وسط جمله است میگم ان و الا جمله رو شون، ان جمیع المعاملات و غیر المعاملات و غیرها انما شرعت لمصالح الناس، تشریع شده برای و فوائدهم الدنیویت و الاخرویه. این فواید دنیوی و اخروی چه نام دارد؟ مما تسمى مصلحتن و فائدتن عرفن. عرف این مصالح دنیوی و اخروی رو میگه مصالح و فواید. دین وضع لجلب این مصالح، که ملاحظه میکنید اینجا جمیع المعاملات رو وقتی برید ورق بزنید دقت بکنید، در جمیع معاملات هیچگاه مصالح افراد به خودی خود مطرح نشده و هیچگاه به بهانه مصالح دست جمعی مصالح افراد نادیده گرفته نشده. هم مصالح افراد دیده شده، هم مصالح جامعه. این عبارت مرحوم صاحب جواهر. موارد زیادی رو هم ما در فتاوا داریم که مصالح عمومی رو برجسته کردن، البته مصالح عمومی یا مصالح خاص رو. ما طی دو تا سرفصل مصالح عموم رو جداگانه ذکر کردیم در فقه و مصالح خاص رو هم جدا بودیم. دو سه تا مثال برای هر کدوم ذکر کردیم که ذهن شما بزرگواران باهاش اونس داره.
وقتی بحث میشه تو تضاهم که کدوم اقوا مصلحت هم هستش، به نظر میرسه مصلحت اون فعل داره بررسی میشه که کدوم اقواست، نه اینکه متعلق فعل که حالا مثلا این فاعل باشه. خود فعل الان میخواد نماز بخونه یا مثلا تضاهم پیدا بکنه با اینکه مجلس سید شهدا
بفرمایید که فرمود انقض الغریق، حسین و البقال غریق است، نجاتش مصلحت دارد. حسین و المجتهد هم غریق است، مصلحت دارد. الان انقاذ عملیات و فعل به خودی خود اینجا لحاظ میشه یا ناظر به افراد؟
به تبعیت از اون فعل. انقاذ غریقه که خودش مصلحت اقوا داره. حالا اینجا چون که
هر دوی اینها انقاض غریق دارند، هر دوی اینها انقاض انسانهای محترم و دم رو دارند، ولی یکی فرد عادی جامعه است، بقال است، محترمه، ولی اون یکی مجتهده، اون یکی قاضیه. شما هم نمیتوانی هر دو رو نجات بدی. شما اینجا وقتی میگه انقاض، این منجز میشه بر شما که حسین فقیه رو نجات بدی. این تنجز این بر این عمل ناظر به خول به مصلحت موجود در حکم است یا به اون مورد و مصداق است؟ داریم، ما داریم برای این مثال رو میگیم. اینجایی که هر دو تا مثال یه جوره، بله، یه جاهایی شما میگیم یا فعل نماز مقدم است بر مثلا حضور در روزه سید الشهدا، نماز واجبه دیگه، بله اینجا میشه فعل، ولی یه جایی از فعل نیست. فعل به اعتبار اون موضوع است، نه فاعل، اون موضوعی که موضوع حکمه.
اگر که به اعتبار فعل باشه، ملاک در تشخیص مصلحت نباید بررسی بشه که عرف یا شریعت.
میایم عرف و شریعت رو نمیگیم. ما هنوز الان داریم تلاش میکنیم بگیم اولا مصالح، مسائل مادی و معنوی دنیوی و اخروی است، ثانیا مصالح فردی و اجتماعی است. حالا منشأش کجاست؟ ما در منشأ هنوز صحبت نکردیم، این رو اجازه بدید میام صحبت. مرحوم شیخ مفید وقتی از غنایم داره صحبت میکنه، جنگ شد، مسلمان ها غنیمت زیادی به دست آوردن، این غنایم رو چیکار بکنند؟ ایشون یک عبارتی رو به کار میبره که این مصلحت رو تبیین میکند. این مثال ها رو دارم میزنم برای مواردی که مصلحت، مصلحت عام مد نظر است، تبیین میکنه. ما میخوام این فقها به مصالح عام توجه داشتن. ایشون داره میگه که ولیل امامه قبل القسمه، تارتا میان اینا رو تقسیم میکنن و هر کدوم یه چیزی میدن، از جنگجویان و مبارزان و بسیجی هایی که رفتن جنگیدن. ولیل امامه قبل القسمه من الغنیمته ما شاء الله ما قدمنا فی صرف الاموال ولکو ان یبدأ بسد ما ینوی. امام میتونه تقسیم بکنه، میتونه قبل از تقسیم اول یه سری کارا و مشروعها و مشاری پروژه های عام المنفعه ای رو اجرا کنه با این غنیمت، اموال رو تو اونجا صرف کنه و میتواند امام ان یبدأ بسد ما ینوی. یه مقاصدی داره، میخواد الان وضعیت تعلیم رو در کشور تقویت کنه، میگه بخش اعظم این پول رو برید خرج آموزش پرورش کنید. میتونه امام اولویت میده ارتش رو تقویت کنید، میگه برید اسلحه بخرید. امام میخواد فرض کنید عدالت رو گسترده کنه، میگه برید خرج دستگاه قضا کنید. پس میتواند ان یبدع به صد ما ینویه به اکثر ذالک المال، بیشتر اموال رو بره اونجا. و این استغرق جمیعا، حتی اگر همه این اموال رو به پردازه فی ما یحتاج و الیه من مصالح المسلمین. اینجا مصالح المسلمین ببره، اون جایی که مصلحت مسلمین اقتضا میکنه و نیاز داره این رو خرج کنه. کان ذالک له جایزا، این مورد جواز شرعی است و میتواند چنین دخالتی بکنه. کسی هم نمیتونه بیاد اعتراض کنه یا آقا ما رفتیم جنگیدیم شما دارید پول رو یه جای دیگه خرج میکنید. ولم یکن لعد من الامت علیه اعتراض، این عبارت مرحوم شیخ مفید در زمان خودش هست. پس مصلحت عامه رو اینجوری مقدم میدونه بر مصلحت جیش یا بسیجیایی که رفتن جنگیدند و پیروز شدن و غنیمت گرفتن. الان اگه دقت بکنید اون کسانی که اینجا حق اعتراض دارن کیان؟ جیش. اون جیشه، اونایی که رفتن جنگیدن. جیش هم یه نفر دو نفر نیست، ممکنه یه عده زیادی بیان اعتراض کنن. اونجا مساله اونا میشه مساله خاص. اون حرفی که اصرار داشتیم اونجا عرض بکنیم این بود، ولی اینکه یه تیمن، یه گروهن، یه مجموعه، میشه مساله خاص. اینجا عامه مردم پل براشون ساخته بشه، زمستون میشه راه ندارن را بیان پل بزنن بتونن از مسیر. شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرماد ان کثیرا من الاصحاب سرقوا فی کثیرا من الواجبات. این کثیرا من الاصحاب رو من مراجعه کردم، یه جای دیگه مصادیقش رو میگم، اما اجمالا بدونید یه جاهایی هست که اجرت گرفتن بر عمل حرام قلمداد شده. حالا ممکنه من و شما وقتی غور کنیم این حرمت رو تشخیص ندیم، ولی به طور اجمال یه عده حرام دونستن. شیخ علیه الرحمه میفرماد کثیرا من الاصحاب سرقوا، تصریح کردن که کثیرا من الواجبات و المستحبات التي يحرم اخذ الاجره عليها به جواز ارتزاق مؤدی ها من بیت المال. تصریح کردن که میشه این کارایی که اجرت گردن برش حرامه از بیت المال امام به اینا حقوق بده. مؤذن یکی از اونهاست، قاضی یکی از اونهاست. اینا رو تو نگاه اول خیلی ها فتوا دادن به یا واجب عینیست یا کفاییست. تو عینیش هم بعضی ها گفتن، تو کفاییش هم یه جور دیگه گفتن. حالا اگر قائل به این باشیم، ایشون میگه اینجوری گفتن. چرا؟ چون بیت المال معد است لمصالح المسلمین، این برای مصالح مسلمین است. ایشون توی یه جای دیگه میگه و اما الارتزاق من بیت المال فلا اشکال فی جوازه القاضی مع حاجته. اگر قاضی که نباید حقوق بگیرد، اگر نیازمند بود زندگیش اداره نشد، لا شک در ارتزاق یا یجوز الارتزاق بهی من بیت المال، وقتی نیاز داره. بعد اضافه میکنه بل مطلقا، حتی اگر احتیاج هم نداره زندگیش از جای دیگه تامینه، اما امام تشخیص میده باید بهش حقوق بدن. اذا را الامام المصلحه فی، این مصلحت اینجا باز مصلحت عامه است، مصلحت قاضی فقط نیست، چون مصلحت قاضی در شروطی که نیاز داره ممکنه قلمداد کنیم، ولی در شروط در زمان عدم و نیاز این مصلحت قاضی نیست، مصلحت عامه است. قاضی باید شکمش سیر باشه، مطامعش تامین باشه، برای اینکه رشوه نگیره به نفع یکی قضاوت کنه. عدالت اگر بخواد بسط بشه، این اقتضایش این است که قاضی رو سیرش کنن، چشمش هم سیر کنن، دلش هم سیر کنن. این عبارت مرحوم شیخ. مرحوم شیخ، شیخ انصاری وقتی توضیح میده تو این زمینه، ادله ای رو هم میخواد بیان کنه. ادله چیه؟ لما سیجی و من الاخبار الوارده فی مصارف الاراض الخراجیه. آقا ادله ای در مصارف اراضی خراجی داریم که اونجا به ادله ای اشاره شده و اشاره کردیم. و اضافه بر اون یدل علیه ما کتبه و امیر المؤمنین علیه السلام الی مالک الاشتر فی قوله و افسح له. له ضمیرش برمیگرده به قاضی، راجع به قاضی داره صحبت میکنه. و اف سهله عید القاضی بالبزله ما یوزیه و علته و تقل و معهو حاجته و الناس. مشکلاتش رو حل کنه، نیازمندیاش رو تأمین کنه تا به مردم خیلی لنگ نباشه. این رعایت مصالح عام در بعضی از کتب فقهی که من سعی کردم از سه دوران، از چند دوره بیارم که ببینیم این در طول تاریخ فقه بود. اما رعایت مصالح افراد، در باره مصالح افراد مرحوم شیخ طوسی در استبصار، آدرسش هم ببینم یادداشت دارم بله، جلد 4 212 صفحه 212، شیخ در استبصار میگه روایت رو از، چون میدونید شیخ در استبصار اومن متن رو میگه بحث نمیکنه، به روایات استناد میکنه دیگه. میگه ان امیر المؤمنین علیه السلام اتیه به رجل، یا آقای رو آوردن خدمت امیر المؤمنین که حد برش واجب شده بود، حد رو جاری کنن، و بهی قروهن و مردن و اشباه آبالک، بدنش به نوعی هم مریض بود هم قروه داشت، چرک کرده بود و مثلا مشکل پوستی داشته اینها. فقال امیر المؤمنین علیه السلام اخروه حتی یبرم، ببریدش فعلا اجرای حکم رو عقب میندازیم تا خوب بشه. شیخ طوسی این روایت رو نقل میکنه با یه سری روایاتی که قبلا صحبت کرده به خلاف این مدلول این روایت، میگه جمع داره میکنه، میگه فلا تنافی بین هذین الخبرین بل خبرین الاولین، بین این دوتا خبری که میگه تأخیر بنداز و اون دو خبری که قبلش گفته تأخیر رو مثلا جایز نمیدونه، میگه تنافی نیست. لأنه اذا کان اقامت الحد الی امام، وقتی اختیار اجرای حدود دست امام است، فهو یقیم ها علی حسب ما یراه، ایشون بنابر مصلحتی که میداند، فإن کانت المصلحة تقتضی اقامتها فی الحال اقامها، اگر اقتضا در این باشد که همین الان مصلحت اجرا کنه، حتی اگر بدنش زخمی او اجرا کنه، و الا این رو میندازه به وقت دیگری، علی وجه لا یؤدی الی تلف نفسه، یعنی عقب میندازه که این تلف نشه، یا اجرا میکنه که مصلحت اجرا بشه. خب در اینجا مصلحت، مصلحت کیه؟ داره فرد میونه، میگه آدمی بیمار مریضه، الان تنش هم قروح داره و بهی جروح و ماشاءالله قروح و جروح داره، بعد بخونن بخوان شلاقش هم بزنن، این بدبخت خیلی آسیب میبینه، حضرت گفت ببرید. مصلحت فرد رو دید، در این حالی که ولکم فی القصاص حیات، بعض ما حد قصاص است، در این حالی که حقوق اجتماعی داره بر بعضی از محرمات وقتی حد میزنن، این باعث احیای جامعه میشه، ولی اینجا حضرت تشخیص این رو داد، حق این رو رعایت کرد. مرحوم نراقی ذیل عنوان اموال الیتام و ولایت فقهای جامعه شرایط رو بر اموال اونها مسلم دونسته، این در فقه زیاده، استناد میکنه به یک روایت صحیحه، میگه که راوی میگه سألت ابوالحسن موسی علیه السلام عن رجل بینی و بینه قرابه، اومدم راوی میگه خدمت امام رضا علیه السلام، گفتم یه فامیلی داریم، یه نزدیکی داریم که مات و ترک اولادن صغارن، بچهای صغیری هم گذاشته، و ترک ممالیک، مملوک هم داره، غلمانن و جواری، هم غلام داره هم جاریه داره، ولم یوسه، وصیت هم نکرده، بدبختی میشه، فما ترافی من یشتری منه الجاریه یتخذها ام ولد، یتخذها ام ولد، یه کسی هم اومده حالا که این مرده یه جاریه رو بخره بره با این مناکحه بکنه، مزاوجه بکنه و بشه ام ولد. خب اینجا وقتی میگه ام ولد، یعنی شبهه حرمت خیلی سنگینه دیگه، این نیست که بخواد به جاریه نگاه بکنه، میخواد با جاریه مزاوجه بکنه، چه بکنه؟ وصیت نکرده، بچه صغیرم داره. خب از یک طرف حقوق صغار است، از یک طرف این مصلحت زواج است، مصلحت اینا الان زندگیشون میخواد اداره بشه، باید قلمان و جواری رو بفروشن خرج بچه یتیما رو تأمین کنن، یا نه نونخور اضافه این نداشته باشن که علکی شکم اینا رو بر بکنن و مثلا قلمان و جواری رو حفظ بکنن. همه اینا در کنار هم دیگه اومده سوال مونه چه بکنه. و ما ترافی بیعهم، نظر شما راجع به فروش این جواری و قلمان چیه؟ فقال علیه السلام ان کان لهم ولی یقوم بامرهم، اگر اینها ولی داشتن که متولی امور اینها بود. حالا این ولی میتواند ولی خاص باشه که فرض این است که اون ولی خاص الان نیست که این آقا اومده سوال میکنه، چون وصیتی نه در کار نبوده. حالا ممکنه در وقتی وصیت نیست ولی دارن شرعن، جدی دارن، فلانی دارن، ممکنم نیست. یا میتواند ولی امام المسلمین یا در دوران غیبت مجتهدین و روات احادیث باشن. حالا حضرت به طور کلی میفرمان اگر ولی دارن که در امر اینها اعمال ولایت کنه و این ولیست که با علیهم رفته اینها رو فروخته به اون مشتری ها و نظر لهم و در امور اینها نظر کرده و مداخله کرده و این قلمان جواری رو فروخته و کان مهجورن فیهم، این مهجور هم هست، کار خوبی کرده، مصلحتشون دیده. بعد میگه قلتو فما ترافی من یشتری من هم الجاریه یتقضا اون ولد، اگر خواست ازدواج کنه با یکی از این جواری تو این وضعیت چی؟ یعنی به دلش ننشست. حضرت جواب رو داد ولی به دل این راوی ننشست. ابن رعاب حضرت فرمود لا بأس بذلک اذا با علیهم القیم الناظر لهم فیما یسعون، اگر قیمی دارند که ناظر بر امور این هاست و در مصلحتشون قدم برمیداره، بازم اشکالی نداره. یعنی بیع حاصل شده، بیع انجام شده، هم شرعا هم وضعا اثر رو دارد. فلیس لهم ان یرجعوا فیما صنع القیم لهم الناظر لهم فیما یسعون، اونا هم یه حق ندارن برگردن بگن هاکذا و هاکذا. ببینید در اینجا مصلحت، مصلحت کیه؟ بچه ها و این عدد هم اکثر از یک نفر جمع هم باشن خواستن دیگه. مصلحت خاص اینجا در نظر گرفته شده، چه در فروش، چه در مزاوجه و مناکحه، چه در همه ابواب رعایت شده. این هم یه مورد. موارد دیگه آن هست که انشالله در ادامه عرض میکنیم. جمعا به این نتیجه میخوایم برسیم که مصلحت شامل مصلحت دنیوی و اخروی است، یک، و شامل مصالح عام است و خاص، و در روایات و در فتاوا به هر دو مصلحت یا به هر قسم از اقسام مصلحت، چه دنیوی، چه اخروی، چه شخصی، چه عمومی اشاره شده است. بقیه بحث انشاءالله برای جلسه آتی بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.